أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام ما در بحث فقه در رابطه با احکام کفاره روزه بود که بر مبنای کتاب عروة الوثقی این احکام رو در ضمن مسائلی بررسی می کردیم. رسیدیم به مسئله 24. در این مسئله مرحوم سید یزدی احکام مربوط به اطعام 60 فقیر رو بیان فرمود. در این مسئله 6 حکم و مطلب رو در رابطه با اطعام 60 مسکینا مطرح فرمودن. ما رسیدیم به حکم 6 تحت عنوان اطعام اطفال صغار. بحث بر این مسئله بود که اگر به عنوان مسکین اطفالی را که به سن بلوغ نرسیده اند اگر اطعام کند آیا مجزی است یا مجزی نیست. گفتیم که بحث در رابطه با اطعام صغار در 2 مقام مطرح می شود. یکی اطعام به نحو تسلیم و دیگری اطعام به نحو اشباع. یکی اطعام به نحو تسلیم بود و دیگری اطعام به نحو اشباع بود. در مقام اول که اطعام به نحو تسلیم بود گفتیم که همه فقها قائل هستند بر این که اگر اطعام به نحو تسلیم باشد به این معنا که اون مواد غذایی رو در صورتی که نپخته هست به فقیر تحویل بدهد در اینجا فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد. اما در مقام دوم که به نحو اشباع، یعنی غذا را میپزد و بعد فقرا را دعوت می کنند یا غذای پخته شده رو در خانه فقیر می بره و به هر نفری می خواهد تحویل بدهد. در اینجا اختلاف شده است بین فقها چه آیا این اشباع در صغیر مجزی هست یا مجزی نیست. گفتیم در اینجا اقوال 5 ای وجود دارد. این اقوال رو در جلسات گذشته مطرح کردیم. رسیدیم به بیان ادله اقوال. قول اول رو که قول شیخ مفید بود بررسی کردیم. رسیدیم به قول دوم. قول دوم فرمایش محقق حلی بود. محقق حلی در این مسئله قائل به تفصیل شدند. فرمود این اطفال صغار 2 صورت پیدا می کنند. یک وقت این اطفال صغار منظم به افراد کبار هستند. یک وقت این اطفال صغار به صورت منفرد و جدای از اطفال کبار افراد کبار هستند. مثلا یک وقت اون بچه فقیر همراه با پدر و خانواده خودش هست که ما میخواهیم اشباع کنیم. اینو میگیم انضمام. یک وقت این اطفال صغار منفرد هستند. مثلا فرض کنید اطفالی هستند که اینها بی سرپرست هستند، خانواده ای ندارند. این اطفال صغار مثلا 10 تا 20 تا هرچی هستند، ما بخواهیم اینها رو بدون انضمام به افراد کبار اشباع کنیم. محقق می فرمود اگر این اطفال صغار همراه با کبار هستند، هر طفل صغیری به جای یک نفر حساب می شود. اما اگر این اطفال صغار منفرد هستند، جدا هستند، می فرماید در اینجا 2 تا صغیر به جای 1 کبیر حساب می شود. بنابراین ایشون در مسئله یک چنین تفصیلی رو داد. ما در جلسه گذشته دلیل محقق حلی اعلی الله مقامه الشریف را بررسی می کردیم، بخشی از بیانات ایشان را گفتیم، بخش دیگر باقی مونده. خب در اینجا اون صورت اول که صورت انضمام باشد که فرمود هر صغیری معادل با کبیر هست، دلیلش گفتیم صحیحه یونس ابن عبدالرحمن بود که آدرس روایت هم گفتیم، در جلسه گذشته هم بررسی کردیم. رسیدیم به این صورت دوم، اونجایی که افراد صغار، این اطفال، منفرد باشند، یعنی همراه با کبار نباشند. گفتیم در اینجا هم دلیل جناب محقق روایت غیاث ابن ابراهیم هست. این روایت رو در جلسه گذشته خوندیم، مقام اول که تقریب استدلال بود بیان کردیم. رسیدیم به مقام دوم که نقد و بررسیه. گفتیم نقد و بررسی این روایت غیاث ابن ابراهیم در 2 مقام هست. یکی نقد و بررسی سنده، یکی نقد و بررسی دلالت. اما در مرحله اول که نقد و بررسی سند هست، بحث ما اینجا متوقف شد. گفتیم در سند این حدیث 2 نظریه وجود دارد. یک نظریه این که این روایت صحیح است، یک نظریه این که این روایت موثقه است. مرحوم آیت الله لقمان خویی اعلی الله مقامه الشریف قائل هستند که این روایت موثقه است، یعنی یک شخصی که فاسد المذهبه، عقیده اش شیعه 12 امامی نیست، در این روایت وجود داره. البته این شخص فاسد المذهب رو علماء رجال توصیقش کرده اند، اینو بهش میگیم موثق. در برابر این نظر، نظر دیگری وجود دارد که این حدیث، حدیث صحیح و موثق نیست. گفتیم افراد مورد نظر در این روایت رو باید بررسی کنیم، ببینیم اون شخصی که محل اختلافه کیه. خب سند حدیث به این کیفیت، محمد ابن یعقوب، ای که شیخ کلینی اعلی الله مقامه، ان محمد ابن یحیی، این محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی العطار، شیخ و استاد مرحوم کلینی است. ان احمد ابن محمد، نفر بعدی احمد ابن محمده، که ایشان احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قمی است که از مشایخ حدیث در زمان خود بوده. ان محمد ابن یحیی، دوباره الان اینجا یه محمد ابن یحیی داره. این خب غیر از اون اولیه. این محمد ابن یحیی الخزاز القمی، محمد ابن یحیی خزاز قمی است که از اجلاء، از مشایخ حدیث امامی هست و ثقه است. عن غیاث ابن ابراهیم، محل کلام همین آقای غیاث ابن ابراهیمه که برخی گفتن ایشون فاسد المذهب بوده، برخی گفتن که ایشان صحیح. این غیاث ابن ابراهیم، غیاث ابن ابراهیم تمیمیه، غیاث ابن ابراهیم تمیمیست. در رابطه با این غیاث ابن ابراهیم یه بحثی هست که ایشان وضعیتش چیه. در اینجا دو نظریه وجود دارد. یک نظریه آن است که غیاث ابن ابراهیم یک نفر بیشتر نیست و ایشان را جناب نجاشی توثیق کرده و بعد از توثیق هم راجع مذهبش حرفی نزده. ظاهر آن است که شیعه دوازده امامیه، چون اگر کسی فاسد المذهب باشد معمولا در کتب رجال به مذهب او اشاره می کنند. مرحوم نجاشی غیاث ابن ابراهیم تمیمی را وقتی مطرح فرموده و او را توثیق کرده و پس از توثیق مطلبی را به عنوان اینکه مذهب فاسدی دارد بیان نفرموده، این خودش سکوت دلیل بر این است که ایشان دوازده امامی بوده است. این یک من. و اما در اینجا مرحوم آیت الله العظما خویی در کتاب ارزشمند معجم و رجال الحدیث وقتی که غیاث ابن ابراهیم رو مطرح فرمودند می فرماید غیاث ابن ابراهیم ما دو تا داریم. چرا؟ می فرماید دو نفر. چرا؟ فرموده است به خاطر اینکه مرحوم شیخ طوسی در کتاب رجال خود دو تا غیاث ابن ابراهیم را فرموده. یکی را از اصحاب امام باقر قرار داده است، یکی دیگر را از اصحاب امام صادق قرار داده. اون کسی را که از اصحاب امام باقر قرار داده در توضیح ایشان فرموده بطریون. بطری یکی از فرقه های زیدیه هستند. فرقه زیدیه کسانی هستند که از ائمه هدا علیهم السلام تا حضرت سجاد علیه السلام رو قبول دارند. بعد از حضرت سجاد امامت را از جناب زید ابن علی ابن الحسین و اولاد ایشان می دانند. البته اونها معتقدند که امامت در فرزندان حضرت سید الشهدا علیه السلام هست و بعد از حضرت سید الشهدا در فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها، چه از امام حسن چه از امام حسین، به شرط اینکه قیام مسلحانه بر علیه حکومت ظلم و جور داشته باشد. و چون امام باقر و امام صادق و سایر ائمه قیام مسلحانه نداشتند، اینها رو امام نمی‌دانند. البته این عقیده خود زید شهید نبوده، بلکه زید شهید امام باقر را امام می‌دانسته، امام صادق را امام می‌دانسته. و بعد از آنی که جناب زید به به دست حکومت بنی امیه به شهادت رسیدن، حضرت صادق در شهادت ایشان بسیار بسیار گریستند. می‌فرمودند عموی من انسان پاک و وارسته ای بود، برای امر معروف و نهی از منکر قیام کرد و اگر پیروز می‌شد حاکمیت را به ما تسلیم می‌کرد، معتقد به امامت ما بود. اما بعد از شهادت جناب زید، افرادی که از طرفداران جناب زید بودند، اینها امامت را از امام صادق علیه السلام و فرزندان اون حضرت جدا کردند، معتقد شدند که اینها امام نیستند. این عقیده خود جناب زید نبود، عقیده طرفداران جناب زید. این زیدیه گروه هایی شدند که بدترین نوع گروه زیدیه که از همه تندروتر و افراطی تر بودند، قطریه بودند. خب در رابطه با این قیاس ابن ابراهیم، مرحوم شیخ اون قیاس ابن ابراهیم رو که در ذیل اصحاب امام باقر مطرح می کند، می گوید که بطریان، جزء فرقه بطریه است. بنابراین این قیاس ابن ابراهیم فاسد المذهب می شه. اما چون مرحوم نجاشی هم توصیف کرده، خب در هر حال به این کیفیت. این یک قیاس ابن ابراهیم. فرموده است که یک قیاس ابن ابراهیم هم مرحوم شیخ طوسی او رو جزء اصحاب امام صادق نقل کرده، جزء اصحاب امام صادق. بعد گفته قیاس ابن ابراهیم تمیمی، اون اولی رو فرموده قیاس ابن ابراهیم، این دومی رو فرموده قیاس ابن ابراهیم تمیمی. فرموده است که در اینجا مرحوم شیخ وقتی قیاس ابن ابراهیم تمیمی را مطرح کرده، نفرموده بطریان، چون که نفرموده بطری، پس این قیاس ابن ابراهیم تمیمی مشکل اعتقادی ندارد. اگر مشکل اعتقادی داشت، مرحوم شیخ اینجا اشاره میکرد اون قیاس ابن ابراهیم که ذیل اصحاب امام باقر بود، فرمود بطریان. این قیاس ابن ابراهیم که ضمن اصحاب امام صادق هست، در اینجا مرحوم شیخ چیزی نفرموده. خب نتیجه میگیریم که ما دو تا قیاس ابن ابراهیم داریم، یکی بطریه، یکی دیگر قیاس ابن ابراهیم، اون هم مرحوم شیخ اشاره نفرموده بطری. حالا این دوتا را از کجا تشخیص بدیم؟ مرحوم آیت الله المخویی می‌فرمایند اون قیاس ابن ابراهیم که محمد ابن یحیای خزاز یا ابراهیم ابن هاشم از اون نقل می‌کنند، اینها همون از اصحاب امام صادقند. و اما اون قیاس ابن ابراهیم که این دو نفر در طریق او قرار ندارند، او همون قیاس ابن ابراهیم می شود که بطری خواهد بود. بناءً علی هذا، با توجه به این نکته ای که عرض کردیم، مرحوم آیت الله ماخویی می فرماین نتیجه این می شود که اون قیاس ابن ابراهیم بطری می شود ضعیف، این قیاس ابن ابراهیم که از اصحاب امام صادقه می شود ثقه، می شود ثقه. حالا اگر در یه جایی قیاس ابن ابراهیم ذکر بشه و ما قرینه‌ای نداشته باشیم که اون اولیه یا این دومیه، خب در این صورت ما نمی توانیم اون قیاس ابن ابراهیم رو صحیح بدانیم، بگیم روایتش روایت صحیحه. لذا در اینجا ایشون قائل میشن که این قیاس ابن ابراهیم این اون قیاس ابن ابراهیم صحیح نخواهد بود. این حاصل فرمایشی که ایشان فرمودن. ولیکن در اینجا به فرمایش مرحوم آیت الله آزماخویی دو تا مناقشه وارد می شن. یک، اولین مناقشه این است که اولا هیچ کس از علمای رجال نفرموده است که قیاس ابن ابراهیم دو تا هست. ما دو تا قیاس ابن ابراهیم داریم. خب مرحوم نجاشی که این کتاب فهرست رو نوشتن، اگر قیاس ابن ابراهیم دوتا بود اشاره می کردن. سایر علماء رجال هم اشاره می کردن. این که مرحوم شیخ طوسی قیاس ابن ابراهیم رو گاهی از اصحاب امام باقر و گاهی از اصحاب امام صادق ذکر کردن دلیل بر تعدد نمیشه. ممکن است که این قیاس ابن ابراهیم از اصحاب هر دو امام بوده، چون امام باقر و امام صادق پشت سر هم بودن. خب وقتی که اینطور هست، بسیاری از افراد هم از اصحاب امام باقر بودن هم از اصحاب امام صادق، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل ابو بصیر و دیگر. پس صرف این که در اصحاب امام باقر و در اصحاب امام صادق ذکر شده است، این کفایت نمی کند برای تعدد. هذا اولا. و اما ثانیاً مطلب دوم اینه که همون طوری که مرحوم آیت الله العظماخویی فرمود، اگر هم قیاس ابن ابراهیم دوتا باشد، اون قیاس ابن ابراهیمی که محمد ابن یحیای خزاز از او نقل می کند یا ابراهیم ابن هاشم از او نقل می کند، این همون تمیمیه که مرحوم نجاشی رو توصیف فرمود و اشاره ای هم به فساد مذهب او نفرموده. بنابراین در این روایت می بینیم که راویه از قیاس ابن ابراهیم همون محمد ابن یحیای خزاز قمی. خب نتیجه این می شود که بر فرض این که قیاس ابن ابراهیم هم متعدد باشد، این قیاس ابن ابراهیم همون تمیمی می شود که مرحوم آیت الله العظماخویی او را صحیح می داند. بنابراین روایت ما از جهت سند باید صحیح باشد. خب اگر کسی در اینجا بگوید این که شما گفتید قیاس ابن ابراهیم یکیه، یه نفرن، و از اون طرف مرحوم شیخ قیاس ابن ابراهیم را بطری دانسته، مرحوم نجاشی او را بله توصیق کرده اند، خب نتیجه این میشه که قیاس ابن ابراهیم باید موثق باشه، چون توصیقش را مرحوم نجاشی فرمود، فساد المذهبش را هم که مرحوم شیخ فرموده. پس قیاس ابن ابراهیم یه نفره، یکی از علماء رجال او را توصیق کرده، یکی دیگر از علماء رجال هم فساد مذهبش را گفته. پس قیاس ابن ابراهیم میشه موثق و سند این روایت هم موثق میشود. پاسخ ما آن است که نه، به نظر میرسد که قیاس ابن ابراهیم فاسد المذهب نباشد. چرا؟ به خاطر این که بعد از آنی که مرحوم نجاشی او را توصیق کرده و اشاره ای به فساد مذهب او نکرده اند، معنایش این نیست که مرحوم نجاشی سکوت کرده، نه، معنایش این است که مرحوم نجاشی ایشان را بطری نمی داند. اگر بطری بود قطعا ذکر می کرد. پس این که ذکر نکرده نشانه آن است که شیعه دوازده امامی است. به همین جهت بین عبارت مرحوم نجاشی و عبارت شیخ که او را بطری می داند تعارض می شود. یعنی مرحوم نجاشی او را 12 امامی می داند، مرحوم شیخ او را بطری می داند، تعارض می شود. وقتی که تعارض شد در مواردی که بین کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم نجاشی تعارض بشه، علماء ما، فقهای ما کلام نجاشی را بر کلام مرحوم شیخ ترجیح میدهند و میگویند نجاشی در علم رجال قوی تر از مرحوم شیخ بوده، دقیق تر از مرحوم شیخ بوده. بنابراین نتیجه این می شود که قیاس ابن ابراهیم توثیق شده، فساد مذهب هم ندارد و اون عبارت مرحوم شیخ که فرمود بطری با این عبارت مرحوم نجاشی که به فساد مذهب او اشاره ای نفرموده است، این دوتا عبارت با هم تعارض پیدا می کند و نتیجه این می شود که عبارت نجاشی مقدم می شود بر عبارت شیخ. خب پس بنابراین از جهت نقد و بررسی سند، نتیجه این می شود که سند این روایت سند صحیح است. در هر حال اگر موثق هم باشه، باز روایت به لحاظ سندی حجت است. خب این مرحله اول بحث سندی، و اما بریم مرحله دوم، بحث دلالی. نسبت به دلالت این روایت هم یک اشکالی و نقدی وجود دارد. روایت عبارتش رو میخونیم تا بعدن انشاءالله با هم بررسی کنیم اون نقد دلالی را. عبارت روایت این بود که عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یجزی طعام الصغیر فی کفارت الیمین ولکن صغیرین به کبیرن. در اینجا جناب محقق رضوان الله تعالی علی می فرمود از این جمله لکن صغیرین به کبیر استفاده می شود که دو تا صغیر به جای یک کبیر محسوب می شود. بعد می فرمود این روایت هم مال صورت انفراده، چون می فرماید لا یجوز و طعام و صغیر، در کنار این صغیر لفظ کبیر را نیاورده، بس معلوم می شه که اینجا مراد صغیر به تنهایی هست که امام فرمود کفایت نمی کنه، لکن صغیرین به کبیر، دو تا صغیر با یک کبیر. یعنی مثلا اگر 60 صغیر را اطعام بکنه، این 30 تا اطعام حساب میشه، و اگر بخواهد 60 مسکین را اطعام بکنه، باید از بچه های نابالغ دو برابر حساب کنه، یعنی 120 تا بشه تا اون اطعام 60 مسکین صدق کنن. خب اشکالی که در دلالت شده اینه، گفتن که این روایت مربوط به کفاره قسمه، چون در عبارت هست لا یجزی طعام صغیر فی کفارت الیمین، کفارت الیمین. خب پس معلوم میشه این کفاره قسمه، بحث ما مربوط به کفاره روزه. خب این اشکال قابل پاسخه؟ جوابش آن است که بارها گفتیم در اطعام مسکین در خصوصیاتش بین کفاره قسم و سایر کفارات در اون خصوصیات فرقی با هم وجود نداره. تفاوتش فقط در این است که در کفاره یمین عدد اون مسکین ها 10 تا، در کفاره روزه 60 تا، فقط در این کمیت با هم فرق میکنن. یکی 10 تا یکی 60، ولیکن در سایر خصوصیات فرقی ندارد، چون هم اونجا میگه اطعام عشرت مساکین، هم در اونجا میگه اطعام 60 مسکینا. عرف این دو عبارت را که کنار هم میگذاره میگه فهم عرفی اینه که این دوتا فقط عددشون با هم فرق میکنه، اما خصوصیاتشون دیگه فرقی با هم نداره، که حالا یه جا مثلا دوتا صغیر یکی حساب بشه و جای دیگر یکی حساب بشه. ظاهران است که این دوتا از نظر ماهیت و کیفیت شبیه هم هستن، فقط فرق کفاره قسم با سایر کفارات در اینه که در یکی 60 تا هست، در یکی 10 تا هست. به نظر ما این جواب جواب خوبیست. میگیم متفاهم عرفی در اطعام مساکین چه در کفاره قسم و چه در کفاره روزه یکسانه، فرقش فقط در عددشه که یه جا 10 تا است یه جا 60 تا. بنابراین این فرمایش محقق درباره اطعام صغیر به نحو اشباع اگر منفرد باشند و با کبار نباشند به نظر می رسد که صحیح است، یعنی دو صغیر را با یک کبیر حساب بکنیم. ما در جنبندی قول محقق نظرمون این است که محقق دو صورت بیان فرمود، یکی صورت انفراد صغار، یکی صورت انضمام صغار با کبار. در صورت انفراد ما حرف ایشان را قبول داریم، اما در صورت انضمام قبول نداریم، اشکالش را بیان کردیم. لذا این قول دوم که قول محقق باشه، این هم از نظر ما مردود می شود. نمی توانیم این تفصیل محقق در صورت انضمام و انفراد را بپذیریم. خب اینجا قول دوم هم تمام شد. ان شاء الله از جلسه آینده قول سوم را بررسی خواهیم کرد، فرمایش صاحب عروه که نظر ایشان و اکثر محشین عروه آن است که اطعام صغیر به نحو اشباع مثل اطعام کبیر حساب می شود. این که صورت انضمام با صورت انفراد فرق کنه، اینجا مثلا دوتا را یکی حساب بکنی، میشن میفرماید نه، کلن اطفال صغار در اطعام 60 مسکین دقیقا مثل افراد کبار حساب میشن، مطلقا انضمام باشه یا انفراد باشه، به نحو اشباع باشه یا به نحو تسلیم باشه، کلن صغیر و کبیر در بحث اطعام مسکین کلن یکسان حساب می شود. خب باید بعدم ببینیم که دلیل ایشان چیه. انشاءالله در جلسه آینده این رو بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.